الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین و الآخرین. سلام در شرح عصمكم الله من الزلال و آمنكم من الفتن و طهركم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طهركم تطهيرا. الفاظ این فراز را تا حدی بیان کردم. بحث ما در عصمت بود. عرض کردم که ائمه علیهم السلام به عصمت خداوند متعال معصوم هستند. عصمكم الله من الزلال. معنای عصمت را لغتاً و اصطلاحاً عرض کردم. و ملخص کلام در عقیده ما نسبت به عصمت ائمه علیهم السلام این است که در عصمت ائمه دو جهت اطلاق وجود دارد. جهت اولا این است که ائمه معصوم هستند، نه فقط از گناه و معصیت، بلکه از خطا و سهو و نسیان هم معصومند در همه افعال و اقوال و تروششان. جهت دوم این است که ائمه علیهم السلام معصوم هستند در همه مراحل حیاتشان، از بدء خلقت یا بفرمایید از بدء تولد تا آخر عمرشون، و مباحثی پیرامون عصمت مطرح شد. لعل مهمترین مباحثی که در عصمت هست سه بحث باشد. بحث اول این است که آیا عصمت اعفایی تفضلی از خداوند متعال یا اکتسابی هست. بحث دوم این است که عصمت با اختیار جمع می شود یا نه. این دو جهت را به نحو اجمال متعرض شدم. یک بحث دیگری هست در عصمت و اون عبارت از اینه که آیا عصمت دارای مراتب هست یا نه. عصمت حقیقت تشکیکیه هست یا نه؟ چون بنده تا الان تابع نظر بزرگان هستم در حقیقت عصمت، و عصمت را لطف الهی می دانم که حالتی در معصوم پیدا می شود به لطف خداوند متعال که با وجود اون حالت معصوم دائی بر عصیان ندارد، دائی بر ترک واجب ندارد و از او خطا و سهو و نسیان سر نمی زند. و چون بنده تابع این بزرگان هستم در این نظر، لذا نتوانستم درک کنم تشکیکیت عصمت را و برای عصمت مراتب قائل بشیم. اونهایی که قائلند بایستی مدعاشون را مشخص کنند و این که بر چه مبنایی قائل میشن. البته مخفی نیست که نسبت بین نبوت و امامت و بین عصمت عموم مطلق هست، که هر نبی و امام معصوم هست، اما نه هر معصومی امام و نبی. ما میگیم نمیشود کسی واجب الاطاعه علی الاطلاق، واجب الاتباع علی الاطلاق باشد اما معصوم نباشد. این محال است، حتی اگر امام نباشد. لذا صدیقه طاهره صلوات الله و سلامه علیها ولایت کبرا را دارند، اما از ائمه شمرده نمیشن دیگه. بعضی قائلند که حضرت سلمان سلام الله علیه معصوم است، لیکن ما میدونیم که حضرت سلمان مأموم بوده، امام نبوده. اونایی که این نظریات را دارن باید خودشون بیان کنن نظرشون را. این بود اجمال بحث در عصمت تا حالا و تا اینجا. و چون در این فراز از زیارت اشاره شده به آیه تطهیر، لازم دانستم که یک بحث اجمالی هم راجع به آیه تطهیر داشته باشیم. عصمت ائمه علیهم السلام ادله زیادی داره. در خود قرآن مجید متعدد دلیل داریم بر عصمت و عصمت ائمه علیهم السلام. اخیراً پیدا شدن کسانی که میگن عصمت در قرنهای بعد پیدا شده، عصمت را مثلا علما مطرح کردند و الا مدرک قدیمی دست اول ندارد. اینو متاسفانه در اموری که کارشون نیست دخالت میکنن. هم برای خودشون در دنیا و آخرت دردسر درست میکنن، هم برای دیگران. نه اینطور نیست، در خود قرآن مجید آیات عدیده ای داریم دال بر عصمت، و عصمت یک حدیثت قرآنی. بنده راجع به عصمت در مباحث امامت و ولایت که در مدرسه مرحوم استاد آقای گلپایگانی هر روز بعد از نماز مغرب و عشا داریم، راجع به عصمت مفصلا بحث کردم و عصمت انبیاء را از خود قرآن مجید به اثبات رسوندم، ولو اینکه در قرآن مجید آیاتی هست که موهم عدم عصمت هست، لیکن از خود قرآن عصمت انبیاء را به اثبات رسوندن. علی حال این سنت یک حقیقت قرآنی و از جمله ادله از قرآن مجید بر عصمت ائمه علیهم الصلاه و السلام یا حد اقل و قدر متیقن شمسه طیبه آیه تغییر هست که در این فراز از زیارت اشاره شده بود به این آیه مبارک. در این آیه مبارکه بحث های وجود داره و بنده به لطف خدا موفق شدم که بحث جداگانه تا به حال راجع به آیه تغییر منتشر شده از عرایض بنده که بحثیش هم هنوز منتشر نشد. اشاره می کنم به بعضی از مباحثی که در آیه تغییر هست ولو به نحو اجمال. بحث اول خود الفاظی که در این آیه مبارکه هست، انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت. خب این انما یعنی که یریدو یعنی که لیذهب عنكم الرجس. خب اینها الفاظی است که باید مورد دقت قرار بگیره. به نحو اجمال عرض می کنن که انما دلالت بر حصر می کنه و انما اساسا وضع شده. حالا اگر کلمه انما مرکب باشه یا مرکبم نباشه، بسیط باشه، دال بر حصر مگر قرینه ای قائم بشه در مقابل، که در اینجا بحثی با فخر رازی ما داشتیم که فخر رازی در آیه انما ولیکم الله و رسوله آیه ولایت در تفسیرش منکر دلالت انما بر حصر. به این مناسبت اگر یادتون باشه در مباحث اصولی در مفهوم حصر کلمه انما مطرح شده و کلام فخر رازی هم مطرح شده و جوابش داده شده که در انما بحث عددی هست و بحث تفسیری و اصولی ایوان. اما کلمه یریدو این اراده خدا متعال باید اراده تکوینیه باشد و الا اگر اراده تشریعیه باشد که این امتیاز نیست، فضیلت نیست. حالا اهل بیت حرفی هست. ابن تیمیه مصر بر این که این اراده تشریعیت تا منحرف کنه دلالت آیه مبارکه را بر مدعای امامیه و شیعه. این مفصلن در جای خودش جواب داریم حرفاش. و کلمه لیذهب به معنای دفع است نه به معنای رفع. و رجس هم اهم است از همه نقائص و پلیدی های مادی و معنوی، محسوس و غیر محسوس. با توجه به این خصوصیاتی که در آیه مبارکه عرض شده، این آیه مبارکه دلالت می کند بر عصمت اهل بیت و این اراده خداوند متعال که البته شبهه لزوم جبر باید دفع بشه که بالاجمال عرض کردم. و شما ملاحظه می کنید که یوریدو لیوذهبه، اینها در آیه مبارکه مسند شده به خداوند متعال که خود زیارت هم عصمتون بود، اسناد به خداوند متعال پیدا کرده، عصمتون الله من الزلم. این بحث اول. بحث دوم، کیفیت دلالت این آیه با این خصوصیات بر عصمت. و این دیگه واضح هست بعد از بحث اول، به خاطر اینکه وقتی اراده تکوینیه شد، اراده تکوینیه خداوند متعال تخلف پذیر نیست. رس هم بنا شد که به معنای عام مطلق باشد، پس رس به تمام معنا به اراده خداوند متعال از اهل بیت دفع شده است و این حکمت. بحث سوم، کلمه اهل بیت هست که مراد از اهل بیت کیا هستند و چی؟ خب در اینجا مستحضر هستی خیلی تلاش می کنند که آیه را یا از ائمه، یعنی اهل بیتی که ما میگیم که خمسه طاهره طیبه، یا منحرف کنن یا لااقل دیگران را هم با اینا شریک کنن. خب وقتی خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیه ای را تفسیر کنند، مصداقی را خودشون معین کنند و به سند صحیح به ما رسیده باشه، اونایی که اسم خودشون و اهل سنت میگذارن چرا به این سنت اهل نمی کنن؟ اگر مرادشون از سنت، سنت رسول الله هست، وقتی به سند صحیح رسید و پیغمبر اکرم معنای آیه را معین کردند، مصداق را مشخص کردند، تفسیر کردند آیه ای را از قرآن مجید، اگر عامی را تخصیص دادن، اگر مطلقی را تقیید کردن، اگر مجملی را تبیین کردن پیغمبر اکرم، مگر ما به سنت مراجعه نمی کنیم در تفسیر قرآن، در بیان مجملات قرآن، در ما من عامن الا وقد خود که عمومات قرآن را عرض کنن که در قرآن مجید هست، مخصصات را در سنت پیشگو می کنیم غیر از اینه؟ خب وقتی خود پیغمبر اکرم به سند صحیح معین کرده باشن که مراد از اهل بیت چه کسانی هستن، این دیگه چه مکابره ایست با پیغمبر اکرم هم مکابره؟ نظائر زیاد داره در آیه مبارکه قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، به سند صحیح، به اسانید صحیح از رسول الله در کتب آیون تحقیق کردیم و معلوم شد که این ذر القربى را خود پیغمبر اکرم معین کردن که محمد علی و فاطمه و حسن و حسین خوشم را نمیتذیرن. یا در آیه مباهله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عملا عملا تفسیر کردن آیه مباهله را و قول تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم تا آخر. فخرج رسول الله برای مباهله و معه علی و فاطمه و حسن و حسین. و این تفسیر عملیه. چرا نمیپذیرند با وجود این معنا به اسانی به صحیح در کتب آقایون؟ و در آیه تفسیر عجیبه که پیغمبر اکرم اهل بیت را تفسیر کردن هم قولا و هم فعلا. قولا و فعلا مشخص کردن که مراد از اهل بیت در این آیه چی که دانی هستن. خب این دیگه چه مکابره ای و نپذیرفتن برای چه؟ بله اکرمه بربری خارجی به خودشون نوشتن کانه کذابن، خودشون چیزهایی در بارش نوشتن در جرح و تعنیش. او تو بازار را افتاده بود میگفت که نه والا اینطور نیست که شما ها فکر میکنید، نه آیه تفسیر درباره ازواج است فقط. معلوم میشه در اون وقت بین مردم اصلا همین بوده که آیه تفسیر مربوط بوده به اهل بیت که میگفت نه اینطور نیست که شما ها میگید. خب اگر بربری خارجی آمد یه چند سوالی در درس ابن عباس حاضر شد ولی بعدا دروغهای را به ابن عباس بعد به طوری که پسر ابن عباس او را با تناب به در مستراح بعد و کلامی همچین آدمی دیگه حجت میشه برای کسی؟ از قابل احترام این آدم؟ اونایی که تا حدی میخوان علمی حرف بزنن و تا اندازه ای به خیال خودشون را به عنوان منصف وانمود کنند میگن که نه اختصاص به ازواج ندارد، ازواج و اهل بیت با هم و این قول معروف و مشهور بین آقایونه. و حالی که پیغمبر اکرم به اسانید صحیحه معتبر از صحیح مسلم گرفته تا مسند احمد تا سایر صحاحشون تا تفسیر طبری به طرق کثیره این قضیه وارد شده که حدیث شکاست و عملا پیغمبر اکرم معین کردن. بعدا هم فرمودن اللهم ها اولای اهل بیت، اللهم ها اولای اهل بیت. چرا نباید بپذیرن؟ بلکه یافتم بعضی از بزرگانشون را که به این معنا تصریح می کنن، مثل ابو جعفر طحاوی که خیلی بزرگه، او میگه فقط اهل بیت. تقیی دین مقریزی او میگوید فقط اهل بیت. چند نفری از بزرگانشون این جرأت را پیدا کردن که گفتن. پس مراد اهل بیت هست. محمد رسول الله صلی الله علیه. البته این را در پرانتز عرض بکنم که در خیلی از موارد خود پیغمبر اکرم از اهل بیت هن ها، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه. اجمالا مراد مشخصه، این هم سنت معتبر متفق علیه مورد قبول. این از این جهت. و از جهت دیگر وقتی آیه مبارکه دلالت کرد بر عصمت، ما ام سلمه را که خیلی هم احترامش میکنیم انصافاً، ام سلمه را خیلی احترام میکنیم. حالا انشاءالله ریا نیست، بنده یک سفر حج رفتم نیابتن از ام سلمه و عما این دو نفر با هم. خب خیلی احترام داره اما مشمول آیه تفسیر نیست. محکوم نیست اون به کلمه. اون وقت آیشه و حفظه مشمول آیه مبارکه حفظیر باشن. در حدیث کسا در طرق عامه کار زیاد شده و الحمدلله در بعضی از کتب تدبر شده، استفسار شده، کار شده و به اثبات رسیده که نه فقط مراد تنها ازواج نیستند بلکه ازواج شریک هم نیستند در آیه تطهیر با اهل بیت علیهم السلام. و این حدیث کسا که در کتب طریقین هست به نحوی که به هیچ وجه نمی شود نه در سند این حدیث خط کرد و نه در دلالت این. بله یک مطلب دارن و اون عبارت از اینه که این آیه تطهیر در سیاق آیات مربوط به ازواج النبی آمده در قرآن مجید اینطوره. خب بله، اما اولا سیاق یک قرینه عرفیه ایست که هرگاه دلیلی نداشته باشیم به سیاق مراجعه میکنیم و به قرینه سیاق معنا را یا مصداق را میابیم. اگر دلیل قائم شده باشه سیاق که بر علیه بر خلاف دلیل که هرگز نمیتونه قرینیت داشته باشه که این اول. ثانیاً خود این سیاق اول کلام به خاطر اینکه شما ملاحظه میکنید آیات را که میخونید از اول تمام ضمایری که در این آیات هست ضمیرهای مؤنثه، به این معنی که جنس مذکر میشه و به این معنا تنبه پیدا کردن حتی بزرگان اونا مثل ابن حجر مکی در صواعق و غیر ابن حجر تصریح دارن. شاهدش اینه که اگر این آیه را شما بردارید آیه تطهیر را هیچ خللی در سیاق پیدا نمیشه و آیات ازواج النبی به هم مرتبطن. مطلب سوم اینه که اساساً خود این یک بحث کبروی است در جای خودش. تحقیق کردیم راجع به این موضوع که ترتیب سور و آیات قرآن مجید به این ترتیب که الان هست این در زمان رسول الله بوده یا نظر پیغمبر اکرم بوده، این باید به اثبات برسه. پس این که فقط بگن در اثناء آیات مربوط به ازواج آمده این آیه، پس بنابراین مراد ازواج هستن یا اونها هم شریک هستن. روی این جهات کار شده. این عرایضی که عرض میکنم اشاره است به مطالبی که قبلن به طور تفصیل رسیدگی شده و بعضیشم به تاب رسید. و دیگر این که بنده در تحقیقاتی که کردم در این زمینه معتقد شدم که داستان کسا تکرار شده، یک مرتبه نبوده. چون روایات به نحوی که قابل جمع نیست که بگیم یک مرتبه این قضیه انجام شده. و این از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هیچ عجیب و غریب نیست. توصیه هایی که پیغمبر اکرم نسبت به اهل بیت میخواستن داشته باشن به انواع مختلف، بعضیش اصلا مکرر شده. شما بدونید که من کنت مولا فهادا علی مولا را پیغمبر اکرم قبل از حدیر خون فرمودن و ما مدرک داریم. لذا بعضی اومدن اشکال کردن که شما چرا فلانی را که از صحابه رسول الله هست از جمله روات حدیث غزیر میشمارید و حالی که قبل از حجت الوداع از دار دوزار رفته. میگیم آقا به سند معتبر وارد شده من کنت مولا فاز علی مولا از طریق این شخص به این شخص درسته، بله در واقعه بعد از دار دنیا رفته. ولی داله بر این که یا در قصه معاخات، من الان تو ذهنم هست، در قصه معاخات یکی از موارد من کنت مولا فهادا علی مولا قضیه معاخاته. اینطور نیست که یک مرتبه بوده باشه. بله داستان غدیر خم شهرت پیدا کرد البته. یا مثلا حدیث امیتار کنتی کمت تقل این کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما این تمسک کن به ما، تا اونجا که بنده تتبع کردم پنج مورد پیدا کردم در کتاب های موثق و منابع معتبر مکرر بشه. آیه تطورم از کنم به خدمتون که حدیث کتاب مکرر باشه، خدا آیه مکرر نازل شده یا حدیث کتاب مکرر شده. اللهم هاولا و اهل بشه. این که بعدی دیدم که نوستن نه بعید به نظر میرسد، نه هیچ بودی نداره. این بعید به نظر میرسد استدعا که در این زمین آرم و در هیچ فرض کنم که علمی در هیچ مسئله ای بعید به نظر می رسد. و این که من به معتقد شدم عده ای از بزرگان عامه گفتن، عجیبه، از بزرگان عامه عده ای تصریح به این معنا کردن که این قضیه مکرر واقع شده. البته ما نیاز به این نداریم که اگر چیزی رو گفتیم منتظر باشیم ببینیم کسی هم از اونا موافق با ما یا نه. نفع مکرر واقع شده چون روایاتی که از قابل جمع نیست که بگیم در یک مورد واقع شده و یک قضیه بیشتر نبوده. نفع اینطور نیست. و از جمله موارد حدیث کتا همین حدیث کتا معروف است که ما میخونیم، چی الان از قدیم الایام میخوندن الان هم میخونن و آثار و برکاتش را میبینن، همین که از موارد است. دیدم بعضی فهمودن به این که بله در این اواخر حدیثی به عنوان حدیث کتا در میان شیعیان شایع گردیده که پایه و اساسی ندارد. نخستین محدث معروفی که بی اساس بودن این حدیث را اعلان کرده مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان رضوان الله تعالی علیه است. ایشون نوشتن به شگفت انگیز این که ایشان اجازه نمیداد کسی بر مفاتیح الجنان نکته ای بیفزاید و به انجام دهنده این کار نفرین فرستاده است ولی با این حال می‌بینیم که حدیث مذکور بدان افزوده شده است به کتاب مقادیر. خب این فرمایش ایشون نسبت میدن به محدث قومی که ایشون گفته بی‌پایه و بی‌اساس. ما نیافتیم، ما عبارت محدث قومی رو این چنین دیدیم که ایشون می‌فرماید در کتب معروفه و اصول حدیث و مجامع یا مجامع متقن محدثان دیده نشده و میتوان گفت از خصائص کتاب منتخب است. این عبارت ایشون در کتاب منتهی الامان، در منتهی الامان جلد یک صفحه 327 عبارت مرحوم محدث قومی. این چقدر تفاوت میکنه با اون عبارت؟ این اولا. و ثانیا از این که مرحوم محدث قومی فرمودن میتوان گفت که از خصائص کتاب منتخب است، یعنی منتخب مرحوم طریحی، شیخ فخرالدین طریحی. شیخ فخرالدین طریحی در سال 1087 وفاتشه، صاحب مجمع البحرین. خب از این عبارت که ایشون میگن میتوان گفت که از خصائص کتاب منتخب است، درست معلوم میشه که مرحوم آش عباس کتاب عوالم رو ندیدن. تو چیز عجیب و غریبی هم نیست، کتاب عوالم در اون تاریخ کتاب قطعی بوده، نسخش هم کم بوده. مرحوم آش عباس ندیدن کتاب عوالم رو. بنده عرض می کنم که می توان گفت که اگر آش عباس قومی کتاب عوالم به دستشون افتاده بود، حدیثی کتاب می آوردن در مقادیر. می توان گفت بعد ایشون وجوهی را ذکر می کنن برای بی‌پایه و بی اساس بودن این حدیث کتاب معروف و مشهور. خب بحث عینی هم هست، هیچ اشکالی هم نداره، به گوش ایشون هم برسه قطعا متأثر نخواهند شد. ایشون میگن وقت اول این حدیث در هیچ یک از کتب معتبر دقیقین وجود ندارد، حتی کتاب هایی که هدف آنها جمع آوری احادیث منسوب به اهل بیت بوده، همچون بحار الانوار. این وجه یک مطلب کبروی عرض می کنن. این برای همیشه به درد بخورن، این از بنده یادگار داشته باشید. اگر عقاید دیگر بنده هم یادگار باشه، این در کنارش، اگرم اجمالاً اینو داشته عبارت داشته باشید. بنده عرض میکنم که هیچگاه امر عدمی دلیل بر هیچ عدمی نمیشه. انسان استدلال کنه بر یک امر عدمی برای اثبات یک امر عدمی. حالا مثال میزنم، آقا شما فقیه هستید یا نه؟
نه خیلی فقیه نیستید.
به شما ناسبت بدنی کتابی در فقه نمیشت. عدم تعلیف شما کتابی در فقه دلیل است بر عدم فقاهت شما. میشه کسی اینجا رو استدلال بکنه در عالم اصلا این چنین میشه حرف زد؟ لذا نظائر این قضایا الان زیاد داریم. ما اصولا با افرادی که صاحبی میفهمن حرف میزنیم، والا با کسانی که عرض کنم که هم از اون رعایت کار نداریم. میگه که اگر امامت اینقدر مهم است که شما میگید، چرا در قرآن ذکر نشده؟ پس چون در قرآن ذکر نشده امامت و علی ابن علی طالب اصریح نشده، پس ما در این حضور باطله. خب میگم اگر در قرآن مجید اسامی دویست و سی تا نبی بیشتر وجود ندارد، پس نبوت اون بقیه انبیایی که اسامیشون در قرآن نیامده است مرتفی. در کدوم منطق امر عدمی دلیل میشه بر عدم؟ دلیلش رو خوندن، یکی گفته به این که در همین قوم، گفته به این که کجا میتونید پیدا بکنید که امام صادق علیه السلام در خطبه هاشون میگفتن به این که میگفتن ولعن اعداءهم واللعن دائم على اعدائهم اجمعین؟ نگفتن امام صادق لعن جایز نیست و حضرت لعن نمیکردن کسی رو. آخه امر عدمی در این که بر عدم، شما احتمال نمیدی که امام صادق نمی گفتند در حال تقیه بودن که نمیتونستن بگن، احتمال نمیدی که امام صادق می گفتن به ما نرسیده. در کدوم منطق امر عدمی دلیل بر عدم میشه؟ این کفر را داشته باشی به نظر من خیلی نافعه. خب بزرگان طریقه داستان حدیث کسا را به این ترتیب که ما داریم روایت نکردند. اولا از کجا روایت نکردند؟ شاید در طول زمان کتاب هایی کشف بشه، نسخه قطعیه ای به دستمون بیفته و پیدا بکنیم. ثانیا روایت کردن و به ما نرسیده مگر حدیث قدیر را، کسانی که در قدیر و خم بودن از صحابه استقصا نشده. ما 120 نفر بیشتر اسم صحابی نتونستیم پیدا بکنیم، خودشون میگن هزاران صحابی اونجا وجود داشته. و من در حدیث بحث حدیث قدیر که الان مسئولیم گفتم این مقداری هم که به دست ما رسیده تابعی در آوردن از صحابه، در آوردن از صحابه، کشیدن بیرون حدیث من قلت و مولا باز علی و مولا را نمی گفتن، به جهات مختلفه، یا بغض بوده یا حسد بوده یا تقیه بوده یا طمع بوده یا هرچی بوده. مواردی ذکر کردم من از کتب خدا آنون. چه عدم الوجدان دلیل شده در عدم؟ در کجای عالم عدم الوجدان دلیل شده در عدم؟ الان کتاب هایی از کنون که منابع اولیه است که شما بگردید کتاب الاحداث ابوالحسن مدانی رو پیدا کنید ببینید چقدر مطلب داره، چرا نزدشون به دست ما برسه؟ چرا باید تیکه های از تاریخ بنادری تازگی به دست ما برسه در همین سالهای اخیر؟ چرا تاریخ معتصم نمیتونه چاپ بشه تا این اواخر چاپ شده؟ با این که تاریخ معتصم ممنوع از عباسی اما چند تا از اضافی هم پیش. شما ببینید طبقات ابن سعد را چاپ کردن، اون جلدی که مربوط به حسنین چاپ نکردن. ما چه میدونیم؟ این که در کتاب های چاپ شده موجود نیست این حدیث. حالا این حدیث نه یا هر حدیث دیگری، این دلیل میشه برای این که این حق نیست، این باطل هست، بی‌پایه و بی‌اساس هست. با چه مبنایی انسان میخواد یه چیزی رو نفی و اثبات بکنه؟ خب این وجه اول. وجه دوم، نوستن تا آنجا که ما میدانیم نخستین کتاب که این حدیث را بی سند نقل کرده است، همونطور که محدث قمی اشاره کرده، کتاب منتقد طرحی، و این بدان معناست که از صدر اسلام تا حدود 1000 سال بعد از این هزار سال بعد از این حدیث هیچ اثری در کتب حدیثی دیده نمی شود. خب این که همون وجه اول شد که دیده وجه دوم نمیخواست بشه. خب بله، و این حرف را کسی باید بگه لااقل بر کتب خطی موجود که الان هست احاطه داشته باشه. شما در کتاب های خطی که در کتابخانه مسکو الان هست احاطه داری؟ شما کتاب های ما را که در طول تاریخ از بین بردند که اثری از این کتاب ها الان نیست، شما بگردید کتاب مجازه این میشه که صدوق را پیدا کن کجاست مجید پایان شیخ خالو کتاب میشون بشه که اگر بود خانه کتاب اربعه ما بود. نمیشه این طور مطالب را نجو اثبات کرد. خب بعد ایشون میفرماین به این که بله به این عبارت بعد سوم شکفت انگیز این که این حدیث بی‌سند در حاشیه نسخه خطی کتاب عوالم العلوم با سند می شود. شما رو به خدا این طرز اشکال کردنه با سند می شود، یعنی که با سند می شود یعنی جعل شده، کسی جعل کرده. مجعول با سند می شود شگفت انگیز این است. حیث اینجور حرف زدم. خب کتاب عوالم اخیراً چاپ شده، این سالها کتاب عوالم در اختیار نبوده. مرحوم آقای آنجفی و مرحجی رحمت الله علیه است دیگه، ما بنای ذکر حلقاب و اینا که نداریم در اسامی آقایون، اگر احیانا اسم کسی را بخواییم بیاریم. ایشون در جلد دوم احقاق الحق نگاه بکنید که این جلد دوم احقاق الحق قبل از اینکه این عوالم چاپ شده همچین من به نظرم میرسه ظاهرا هم اینطوره، یعنی نه که به نظرم میرسه تقریبا جازمن بود و به این معنا ایشون از کتابی نقل میکنن بعد تتبع کردن به توسط آقای محمد صدوقی تحقیق کردن نسخه خطی عوالم را در یک از کتابخانه‌های یزد پیدا کردن و سند را مرحوم آقای محمد صدوقی از اون نسخه در کتابخانه یزد پیدا کرده برای ایشون آورده. ایشون میگن من مطالقت کردم دیدم بله این سندی که در کتاب آیتی که ایشون نقل کردن مطابقت داره با سندی که آقای صدوقی آورده. اینا عبارت ایشون میگن انقلها من رسالت العالم الجلیل الحجه الزاهد الحاج الشیخ محمد تقی ابن الحاج الشیخ محمد باقر الیزدی الباقی وزیر قوم. بعد ایشون میگن که این حدیث را ایشون آورده از کتاب عوالم و اون خودش هم میگه این کتاب عوالم تا به حال صادر نشده از کتب معتبره. بعد متن زیارتنامه رو با سند میاره، حدیث کسا رو با سند میاره و ایشون میگن من دنبال کردم این زحمت را به آقای از محمد صدوقی دادم تو مطالب تو من الفاضل الجلیل الحجه الشیخ محمد صدوقی الیزدی ان یستکتب نسخه العوالی سند الحدیث و متنه. تا این که ایشون رفته زحمت کشیده استنساخ کرده آورده ایشون میگن که بله دیدم که این همونه. خب و بعد ایشون میگن و ممن نقل المتن العلامة الجلیل الثقة الثاب شیخنا فخر الدین طریحی. شیخ فخر الدین طریحی در سال 1087 ظاهرا وفاتشه. خب ایشون در منتقد اینو آورده باز همون متنه. و ممن یوجد فی کلماته هذا المثل این مهمه به نظر من چیز مهمه مغفور عن شده و من یوجد فی کلماته هذا المثل العلامه الجلیل الدیلمی صاحب ارشاد که خیلی متقدمه خیلی خیلی متقدمه صاحب ارشاد ارشاد دیلمی ایشون کتابی داره به نام الغرر و الدرر فیوجد ما یقرب من نصف الخبر پس اینجور بی پای و بی اساس گفتن و به این شکلی قضیه رو رد کردن به نظر من خب اینا خلاصه کتاب داره کتاب داره نمیشه اینجور مطالب را بعد ایشون میگن که وکذل حسین العلوی از دمشقی الحنفی من اسرت نقباء الشام وقد رأیته بخفه مرحوم حالم دفعی من عرشی میگن خب حالا بنده در مقام تتبع و تحقیق و زیل حدیث چتا نیستم که برم اصانیش رو بگردم و خواهش رو بگردم و تحقیق بکنم ولو این که یه حرفای زده میشه لامحالا وادار میشن افراد میشه حرفایی که راجع به جهات آسورا زده شده الان کسانی الان تحقیق کردن راجع به نسخ جهات آسورا پیدا کردن قبل از صفویه به مدت ها به چند قرن در جهات آشورا لعن و سلام موجوده و بعد از این افرادی که عرض کردم این هم در صحتش اینه که بگیم افرادی هم که در کاری که کارشون نیست دخالت میکنن این دیگه هم در صحتشه میگن زمان صفویه اضافه شده خب باعث میشه که برم تحقیق کنم الان هم شنیدم در جد فضلا و جلوی حدیث کزا تطبعاتی دارن میکنم که به نتایجی رسیدن و چیزیشون میگفت که با حیات شده کارش برای چاپ اجمالا این طور برخورد کردن و عرض کنم که یک مطلبی رو نفی و اثبات کردن به این شکل بعدم آقا یه مطالب جیجه ای دارا وقت داره تمام میشه ایشون میگن و اینه چند نقطه درباره این سند یعنی سند حدیث که در عوالم هست خب سند حدیث در عواله اینه رأیت و به خط شیخ الجلیل از سید هاشم عن شیخه از سید مازد البحرانی عن الحسن بن زین الدین شهید ثانی عن شیخ مقدس الاردبیلی عن شیخه علی ابن عبدالعال کرکی عن شیخ علی ابن هلال الجزائری عن شیخ احمد ابن فهد الحلی عن شیخ علی ابن خازن الحائری عن الشيخ رضي الدين علي ابن علي ابن الشهيد الأول عن أبيه عن فخر المحققين عن شيخ علامة الحلي عن شيخ الشيخ المحقق محقق الحلي عن شيخ ابن نماء الحلي عن شيخ محمد ابن إدريس الحلي عن ابن حمزة الطوسي صاحب كتاب كتاب المناقب عن شيخ الجليل الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي طب ايشون روايات ميكونان یه تصفیش هم شده در عبارت که او از ابن شهرآشوب است و از طبرسی او از کنم که شیخ فرزند شیخ طوسی عن ابی شیخ طائفه عن شیخ المفید عن شیخ ابن قلوه القمی عن شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم بن هاشم عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن قاسم بن یحیی الجلاء الکوفی عن ابی بصیر عن ابان عن جابر بن یزید الجهدی عن جابر بن عبدالله الانصاری عن فاطمه الزهرا خب این سند ایشون میگن که اولا تنها مستند سند مذکور گفته شیخ نورالدین عبدالله بحرانی مؤلف عوالم العلوم از که بر فرض ثبوت میگوید به خط سید هاشم بحرانی دیدم خب بله ولی معلوم نیست چه کسی زامن صحت تصحیف او در این که اون خط ضرورت هم خط سراسم بحرانی بوده چی زامن میشه
آخه اینجور اشکال میکنه شما رو به خدا این چیزی رو بخواییم نفی کنیم و چیزی رو بخواییم اثبات بکنیم
اگر شیخ عبدالله بحرانی صاحب عوالم ثقتون خب داره شهادت میده که این خط سراسم بحرانی اگر نیست به ثقتین اون امرون آخر و الا جمیع این نسخ خطیه جنان در دست ما هست، از کتب اربعه و کتب شیخ صدوق و سایر کتب و طبیان شیخ صوفی در تفسیر و الان یه قطعه از طبیان شیخ صوفی در کتابخانه مرحوم آنجدی مرحشی هست. خب خدشه بکنیم از چی گفته این زامنه که این خط شیخ صوفی خیلی نمیشه این دو خط چی کرد؟ ولی حجری بر حجری مستقر نمیشه. بعد اشکال دوم سید هاشم بحرانی که این سند منصوب به اوست، این حدیث را در کتاب‌های خود نیاورده، در تفسیر البرهان نیاورده، در غایت المرام نیاورده، نیاورده نیاورده، پس صحت نداره. مطلب سوم، بسیاری از محدثان بزرگ شیعه همچون کلینی، کوسی، مفید، طبرسی، ابن شهراسوب که در این سند هستند در کتب خود حدیث کسا را نیوردن، این حدیث کسای معروف را نیوردن. حالا در این سلسله سند هستن اما در کتبشون نیوردن. حالا فرض کنید مرحوم کلینی حدیث کسا را به این لفظ در کتاب کافی نیورده، پس صحت نداره. چند ملتزم بوده مرحوم کلینی که تمام علومش را در کتاب کافی بیاره که هرچه در غیر کافی از قولیشون نقل شده باشد دروغ است. ما میگیم تازه تمام اون چیزی ایشون در کافی آوردن معلوم نیست صحتش، باید نظر بده در سند و دلالت. مبنای متأخری اینه نسبت به حتی کتب اربعه. خب فرض کنید علامه حلی در این سند هست، در هیچ یکی از کتبش، نه در تذکره هست کتاب فقهیه، نه در مثلا فرض کنید که کتاب اصولیش و مباد الوصول هست، نه در آخر اینطور مثلا خود مرحوم عباس قمی مطالبی را که در کتاب مفاتیح آوردن بخشی از مطالبی را که نقل کردن از همین قبیله. ولی مهمترین مطلبی که ایشون دارن که به نظر من دیگه خیلی مهمه اینه که متن حدیث علاوه بر این که مخالف همه متنهای معتبر است، سستی هایی دارد که بر اهل درنگ و دقت پوشیده نیست. خب شما که اهل درنگ و دقت هستید چه سستی میبینید در این حدیث کتایی که میخونید، خوندید، مادراتون میخونن، تو خونه هاتون خونده میشه، در جلساتون خونده میشه، چه سلطی وجود داره؟ علی حاله یک حدیث را یا یک زیارتنامه را یا یک دعا را به زور میشه خط کرد، یا در سند یا در متن یا در دلالت. لذا ما همیشه بحثمون در هر سه جهت کاملا متقنه. الان حدیث قدیم را بده در سند دارم بحث میکنم، بعد نوبت متنه، بعد نوبت دلالت، سه مرحله داره. خب حکم سند را که فهمیدی، اشکالات را این متن مشتمل است بر امور سستی که بر اهل درنگ و دقت پوشیده نیست. ما خلق و سماع چی عبارت؟ مبنیه ولا ارغن مدحیه مقحیه ولا قمرن منیرن ولا شمسن مضیعتن الا لها اولا الخمسه و امثال ذلك. این عبارات من نمیدونم سستیش در کجاست. و من خوف این را دارم که این باب اگر فتح بشه، خب خیلی از کتب، خیلی از روایات، خیلی از متون ما، خود روایاتی که در اصول کافی هست، روایاتی عرض کنم به خدمتتون که در کتب دیگر هست، روایاتی در بصائر الدرجات داریم، مقامات اهل بیت و منازل اهل بیت و شؤونات اهل بیت در این روایات مذکوره، یا روایات رو منکر بشیم یا اصل اون کتب رو منکر بشیم، نمیشه اینطور باب فتح کرد. و بعد اینجور مجمل حرف زدن یعنی چه؟ سستی هایی هست در اهل درنگ پوشیده نیست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب این مجمله، خیلی مجمله این حرف. علای حال این حدیثی که موجود هست اگر از نظر شرعی حساب بکنی به مقتضای اخبار من بلغ می شود این حدیث را حال کنم که فتوا داد به خوندنش به قتل رجا و عذر داره. و اگر قائلید به قاعده تسامح در ادله سنن که رحمت می شود فتوا داد به استحباب خوندنش، چون از نظر حکم شرعی، از نظر استعمالش در یک عباراتی که دال است بر مقاماتی و منازلی برای اهل بیت، که کل این عبارات مستند است به ادله خودش در جاهای خودش کتابا و سنتا، کدومی که از تیکه های این عبارات شاهد نداره؟ و اگر از نظر اثر بحث میکنید، آقا این حدیثی که مردم میخونن، اثر ازش میبینن، برکاتی داره و خارجن محسوس برای ما آثارش و برکاتش، این مثل این است که منکر اثر صحبت سیر شهدا بشه. آیا حرفا چیه میزنید؟ مثلا بخوانی که بین وجدان دیدیم یا منکر توسل بشه یا منکر شفاعت بشه و امثال داره، البته شأن ایشون اجل از این حرفا. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.